سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. اکونومیست تهران را در رتبه 29مین شهر گران جهان نشاند. تهران در سال گذشته میلادی 70مین شهر گران جهان بود و حالا با 50 پله صعود در شماره 30 کشور اولی قرار گرفته است که شهروندانش گرانی بی حد و حصر را تحمل می کنند. اکونومیست این رتبه بندی را بر اساس شاخص جهانی هزینه زندگی بر مبنای دلار آمریکا در 73 شهر جهان تدوین کرده است. ایران در سال 2021 میلادی بیشترین نرخ تورم را در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه می کند. تورمی که به شهادت آمارها در روستاها به مراتب بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است. مهارناپذیری تورم در ایران باعث شده است که قیمت کالاهای اساسی از حد بحرانی نیز بگذرد. مرکز آمار وزارت کار و رفاه ایران در آبان ماه خبر داده بود که متوسط قیمت 79 قلم کالای خوراکی پرمصرف ایرانیان از کنترل خارج شده و از محدوده بحران گذشته است. در صورتی که نسبت بین درآمد و هزینه ها را شاخص مقایسه سطح زندگی در تهران با شهرهای بزرگ و روستاها بدانیم، تهران در چه جایگاهی قرار می گیرد؟ نرخ تورم بالا در روستاها با زندگی و معیشت روستانشینان چه کرده است؟ در دیدگاه این پرسش ها را با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از ایران در میان می گذاریم. آقای غیبی، اکونومیست بر چه مبنای گران‌ترین شهرهای جهان رو رتبه بندی می‌کنه؟ چه معیارهایی رو در نظر می‌گیره؟
ببینید، معیاری که این نشریه برای گران‌ترین شهرها در بین پایتخت‌های جهان در نظر می‌گیره، به طور کلی تمام هزینه‌هایی هست که برای یک فرد در برای زندگی در اون شهر متصور میشه بود. شرایط زندگی، هزینه‌هایی که هست، مهمترینش قاعدتاً هزینه اسکان هست، هزینه‌های درمان، بهداشت، هزینه‌های حمل و نقل، معیشت، تمام اینها رو در نظر می‌گیرم، محاسبه می‌کنم و با توجه فارغ از بحث کیفیت زندگی یا افزایش سطح کیفی زندگی، صرفاً یک بعد هزینه‌های زندگی رو می‌بینم و بر اون اساس آمار خودشون رو منتشر می‌کنن که اگر بخواهن وارد بعد دیگه‌ای که همون کیفیت زندگی باشد، ما می‌تونیم بگیم که تهران بالاخره 29مین شهر گران جهان هست. وقتی در این رتبه قرار میگیرد نظر گرانی، شاید بسیاری از مردم جهان که هیچ شناختی از ایران ندارد، این سوال یا این تصور براشون پیش بیاد که خب وقتی یک شهری به این شکل گران هست، احتمالاً دسترسی ها، برخورداری ها و رفاه بسیاری هم در اون زیر پوست اون شهر جاریه. ولی اینطور نیست. تهران صرفاً یکی از شهرهای گران جهان هست و رتبهش به 29 رسیده در سال جاری، و این الزاماً به این دلیل نیست که شهری از نظر رفاهی و آسایش و آرامش شهری خوب و قابل زندگی هست.
صعود 50 پله‌ای تهران نسبت به رتبه بندی سال گذشته اکونومیست چه دلایلی داره آقای غیبی؟ اینکه تهران از رتبه 79 در سال گذشته به رتبه 29 در سال جاری میلادی میرسه، چه نکاتی رو به ما نشون میده؟
به طور کلی یک نکته مشخص رو برای ما داره متذکر میشه، و چون ما در ایران زندگی میکنیم و در تهران و تمام این مسائل رو داریم لمس میکنیم. اون نکته هم اینه که تهران یک شهر گرانی شده، زندگی تر تهران گرانتر شده. اگر ما به آمارهای سالهای قبل همین نشریه توجه بکنیم، تهران از رتبه های بالای 100 در حال حاضر به 29 رسیده. یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام امکانات، دسترسی ها، خدمات، کالا و هر آنچه که برای یک زندگی نیاز است در تهران رشد بسیار زیادی داشته و در بین شهرهای مختلف جهان شتاب بیشتری گرفته از نظر گرانی، و زندگی در تهران سخت‌تر شده. به طور مثال مسکنی که در سال 1392 قبل از اینکه آقای روحانی سر کار بیان، به طور متوسط در همین تهران متر مربعی 3,400,000 تومان مبادله می‌شد، در حال حاضر که روحانی چند ماه بیشتر نیست از ریاست جمهوری کنار رفته، به متری 4,000,000 تومان داره خرید و فروش میشه. یعنی افزایش 10%. همین افزایش و همین میزان رشد در بقیه اقلام، کالا، خدمات و خدمات شهری حتی قابل لمس هست، و ما میتوانیم ببینیم که چه اتفاقی در اقتصاد و معیشت مردم ساکن در تهران افتاده، یک مقدار حادتر و سختتر از سایر شهرهای کشور هست، و تماما هم یک علت بیشتر ندارد و آن هم سیاست‌های نابجای اقتصادی و متعاقب اون تورم و گرانی جهانی که در حال حاضر شاهدش هستیم.
وضعیت تهران در بین شهرهای بزرگ ایران چطوره آقای غیبی؟ بین درآمد و هزینه ها در تهران با سایر شهرها چه تفاوت هایی دیده میشه؟
در مورد درآمد یک نکته رو من اشاره بکنم. یک مقدار درآمد در تهران سهل و راحت تر هست، بحث مشاغل کاذب، بحث کار در تاکسی های اینترنتی و یا در کارهای پاره وقت در تهران راحت تر هست، چون تمرکز اقتصادی سیاسی کشور در تهران شکل گرفته و این تمرکز گرایی باعث میشه که کسی که دنبال کار باشه به طور کلی راحت تر بتونه دسترسی به کار و درآمد داشته باشه، فارغ از اینکه چه میزان عایدی خواهد داشت. ولی از اون طرف در بین سایر شهرهای بزرگ کشور اگر بخوایم مقایسه کنیم، تهران در داخل کشور و بین شهرهای ایران هم رتبه نخست رو داره، چون برای زندگی بیشترین هزینه و بیشترین سهم از هزینه ها رو مسکن و اسکان افراد داره و در تهران ما شاهد رشد بیرویه و عرض کردم در قسمت قبلی صحبتام رشد 10 برابری قیمت مسکن رو در 8 سال داشتیم و این در حالیه که به طور مثال در تهران متوسط قیمت اگر 34 میلیون تومان باشه، در یک شهری در جنوب شرقی کشور مثلا سیستان و بلوچستان شاید این عدد در حال حاضر به 8-9 میلیون تومان هم نرسه، یا یک جایی مثل همدان شاید به 10-11 میلیون تومان هم به متوسطش نرسه. ولی تهران به طور کلی در بحث مسکن که بخش عمده‌ای از هزینه ها رو شامل میشه با اختلاف جلوتر از سایر نقاط کشور هست و در کنار این برخورداری ها امکانات رفاهی، تفریحی، بهداشتی و خیلی از امکانات دیگری که در تهران متمرکز هست در سایر شهرها نیست، همین هم هزینه های بالایی دارد و هم بخشی از درآمد و هزینه های مردم رو به خودش اختصاص میده. بنابراین میشه گفت تهران در بین شهرهای کشورم جایگاه نخست رو به خودش اختصاص داده.
آقای غیبی، میدونیم که تورم در روستاها بالاتر از شهرهاست. در روستا گرانی رو با چه مؤلفه هایی باید سنجید؟ آیا قدرت خرید یک روستایی با نیازهای اولیه‌اش تناسب داره؟
ببین، نیازهای اولیه اول باید ببینیم معنی چه منظوری از این نیازها داریم. یک نیازهای اولیه داریم برای زنده ماندن، یک نیازهای دیگری داریم برای زندگی کردن. زندگی کردن نیازها شامل بهداشت، درمان، تفریح، بحث سینما رفتن، جاهای اماکن تفریحی، سیاحتی، زیارتی، تمام اینها هست. ما در شهرهای کوچک، حالا روستا که جای خود داره، بسیاری از امکانات رفاهی و تفریحی و آموزشی که در تهران داریم و حتی در حوزه بهداشت و سلامت رو در شهرهای دیگر نداریم. بنابراین به طور کلی و به طور عادی میشه گفت که خب در شهرهای کوچک و روستاها مردم از این امکانات یا کمتر برخوردار هستند یا به طور کلی هیچ برخورداری ندارن. بنابراین بحث گرانی و تورمی که در روستاها اشاره بهش میشه بیشتر از شهر هست، صرفا در حوزه کالاهای اساسی است. در حوزه کالاهای اساسی ما در شهرهای بزرگ اصفهان، تهران، شیراز، مشهد، همدان، تمام شهرهایی که بزرگ هستن، ما شاهد این هستیم که دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حراج‌های فصلی به طور کلی زیاد هست و در بازار رقابتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارن، مردم میتوانند یک مقدار با هزینه‌های کمتری خریداری بکنن. ولی در شهرهای کوچک و به خصوص روستاها این گونه نیست. شبکه توزیع فشلی داریم، فروشگاه زنجیره‌ای وجود ندارد، هزینه حمل و نقل، هزینه تمام شده کالا و خدمات گران هست و مردم کالاها رو با قیمت بیشتری در مثلا مرزهای جنوبی، شرقی، غربی فرقی ندارد نسبت به مرکز کشور یا مرکز استان خریداری میکنند. تمام این عوامل باعث میشود که تورم در اونجاها بیشتر از مراکز استانها یا شهری مثل تهران باشد، در حوزه البته معیشت و کالاهای اساسی.
در شرایط اقتصادی فعلی چه تصویری از معیشت روستاییان قابل ترسیم آقای غیبی؟
در شرایط فعلی که بحث‌های خشکسالی، بحث‌های توسعه نامتوازن در شهرهای مختلف و به خصوص روستاها مطرح است و مهمتر از همه شرایط اقلیمی و خشکسالی که کشاورزی و صنعت و پیشه دیرینه روستایی‌ها رو به خطر انداخته، آینده چندان درخشانی برای اونها قابل تصور نیست. از طرفی هم بعد در قسمت قبلی اشاره کردم تورم برای اینها بیشتر هست. درسته که اینها هزینه‌های یک فرد ساکن در تهران رو ندارن به طور کلی در بحث رفاه و آسایش و آموزش و بهداشت و اینها، ولی خب یک حداقل‌هایی برای زندگی میخواهند که در دسترسشون نیست و کسب همون حداقل‌ها برای زنده ماندن هم برایشون داره دشوار میشه. بنابراین میشه گفت سال‌های آتی، حداقل سال آینده، سال بسیار سختی برای شهرهای کوچک، مردمان شهرهای کوچک و روستاها خواهد بود.
آقای غیبی، وزارت کشاورزی توزیع اینترنتی کالاهای اساسی رو در 3 شهر بزرگ کلید زده. سوال اینه که چرا همچون طرحی رو از روستاها و شهرستانهای کوچک شروع نکردن و یک بار سراغ شهرهای بزرگ رفتن؟
دلیل اصلیش توسعه نامتوازن و نگاه قومی قبیله‌ای به اقتصاد هست. حالا این رو اگر بخواهیم جزئی تر بهش نگاه بکنیم، ما توزیع اینترنتی شروع شده است در شهرهای بزرگ. چرا؟ از بعد سیاسی، چون در شهرهای بزرگ امکان تجمعات اعتراضی، امکان اعتراض و شکل گیری حلقه های اعتراضی به گرانی، فقر و مسائل اینچنینی بیشتر است و سعی میکنن در شهرها این رو استارت بزنن که یک مقدار از عصبانیت مردم بکاهند. نکته دومش، خب ما قرار هست اینترنتی این کار رو انجام بدیم و در روستاها ما زیر ساخت‌های لازم رو برای عرضه این کار نداریم. انبارها، شبکه توزیع و تمام اینها، بحث لوجستیکی وجود ندارد در شهرهای کوچک و روستاها که دولت بتواند این توزیع رو مویرگی در خانه به خانه انجام دهد برای متقاضیان. نکته بعدیش هم بحث تکنولوژیکش هست. مردم در شهرهای کوچک و روستاها آموزش کافی و لازم برای استفاده از اینترنت رو ندیدند یا امکان دسترسی به اینترنت مناسب برای استفاده و ثبت سفارش رو ندارن. بنابراین مجموع این عوامل باعث میشه که دولت تصمیم بگیره این کار رو از شهرهای بزرگ شروع کنه و در رأس همه اینها همون بحث جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های اعتراضی است.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، ایران. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.